ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسین هستم.
خبرها رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
خود اتکایی بیش از 95% در تولید ماشین‌آلات کشاورزی. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفته بیشتر نیازها در حوزه ماشین‌های کشاورزی با تکیه بر صنعت و توان داخلی رفع شده و مثلا در بیش از 95% مزارع غلات برداشت با کمباین‌های تولید داخل انجام میشه. کامبیز عباسی با اشاره به اینکه تمامی بذرکارای کشت و کار تولید داخل گفته که در حوزه محصولات ردیفی همچون ذرت دانه‌ای و ذرت علوفه‌ای 100% عملیات کاشت با بذرکارای داخلی صورت میگیره که این امر بیانگر خودکفایی 100% در این حوزه و بی‌نیازی از وارداته.
طرح صادرات 1 میلیارد دلاری محصولات نانو. دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفته امسال 100 میلیون دلار محصول نانو صادر میشه و در صدد این تا سال 1404 میزان صادرات در حوزه نانو رو به 1 میلیارد دلار برسونیم. سعید سرکار گفته در حال حاضر بیش از 580 محصول نانو در کشور تولید میشه که 250 محصول هم امسال اضافه میشه. دبیر ستاد توسعه فناوری نانو این رو هم گفته که محصولات ایرانی نانو به کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، استرالیا، چین، اندونزی، روسیه، ترکیه، مالزی و کانادا صادر میشن. الان نانو در بیش از 15 حوزه صنعتی در کشور گسترش پیدا کرد.
اما تصمیم جدید ایران درباره برجام تا دقایقی دیگه آغاز میشه. نشست خبری سخنگوی دولت تا لحظات دیگه آغاز میشه و قراره که در این نشست همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره برجام و کاهش تعهدات برجامی اعلام بشه. گفته شده که در این نشست خبری سخنگوی دولت، عباس عراقچی معاون سیاسی و وزارت خارجه و کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم حضور دارند. همکارم اقبالی هم اکنون در ساختمان کوسر نهاد ریاست جمهوری هستش. آقای اقبالی سلام، از این نشست برامو میگین؟
خانم مجلس حسینی، خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام عرض میکنم. اطلاع دارید که شورای عالی امنیت ملی 18 اردیبهشت بیانیه از برنامه ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای در توافق برجام خبر داد. طبق این بیانیه که حالا اطلاع دارد، ایران محدودیت‌های پیشبینی شده در زمینه که تولید آب سنگین و اورانیوم رو نخواهد داشت. طبق بیان شورای عالی امنیت ملی، در صورتی که شرکای اروپایی برجام طی این مدت گامی برای تامین منافع ایران در توافق برجام بر نداشتند، ایران گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای خودش رو مجاز در پایان مهلت برداره. در همین زمینه چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیئت دولت گفته شد که ایران دیگه متعهد به رعایت سقف 3.67% نخواهد بود. حالا محافل خبری ایران و جهان منتظر هستند تا آخرین تصمیمات در این زمینه رو در این جلسه که الان من در اینجا حضور دارم در ساختمان کوسر نهاد ریاست جمهوری با حضور خبرنگاران مختلف برگزار شده، که این جلسه با تأخیر هم برگزار شده، قرار 10:30 برگزار بشه که
الان جلسه آغاز شده.
آقای ردی الان صحبت کردم، یعنی مقدمه چینی کردم و خبرنگاران قرار است که سوالات خودشون مطرح بکنن. نتیجه نهایی در این زمینه یا بیانیه خاصی هنوز قرائت نشده. انشالله به محض اینکه این خبر اعلام بشه ما در خدمتتون خواهیم بود. حالا یا در بخش‌های بعدی خبر شنوندگان خوب رادیو ایران میتونن جویا بشن و نتیجه این جلسه مهم رو ازش مطلع بشن.
انشالله. آقای عباس عراقچی و آقای کمالوندی هم اومدن دیگه، درسته؟
بله. آقای ربیعی، آقای کمالوندی سخنگوی محترم انرژی اتمی و آیه ربیعی هم که سخنگوی محترم دولت همه هستن الان و تازه جلسه در رسمیت پیدا می‌کنه.
بسیار عالی. ممنون از شما آقای اقبالی. من
هم متشکرم. خدا نگهدار.
ادامه خبرها. یه خبر برای حیوانداران در خانه. 60% بیماری های عفونی که به انسان ها منتقل میشه منشأ حیوانی داره. این خبر رو رئیس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت اعلام کرده و گفته با 75% بیماری های عفونی نوپدید هم گفته که 75% بیماری های عفونی نوپدید هم منشأ حیوانی دارند و یکی از راه های انتقال این نوع بیماری ها هم پراکنده شدن ترشحات حیوان توی خون است.
بازداشت کلاهبردار 100 میلیارد تومانی در البرز. دادستان عمومی انقلاب فردیس کرج در استان البرز گفته که این متهم با وعده فروش حواله خرید خودرو اختصاصی به کارگران یک شرکت اقدام به کلاهبرداری 1000 میلیارد ریالی کرده. حسن جهانشاهلو گفته که نبود نظارت کافی در اون سازمانی و وجود رانت‌های متعدد منجر به بروز جرائم این چنینی میشه. همکارم کرمی گفتگو کرده با حسن جهان شاهلو دادستان عمومی و انقلاب فردیس. با هم میشنویم.
متوجه وقوع یک کلاهبرداری بزرگ در سطح حوزه قضایی فردیس و شهرستان‌های مجاور شدیم، به این شکل که فردی که از پرسنل یکی از شرکت‌های خودروسازی بزرگ ایران هست با ادعای اینکه قادر به خرید حواله‌های اختصاصی به کارکنان این شرکت هست، مبادرت به جلب اعتماد مردم کرده و مقادیری هم البته از این حواله‌ها رو خریداری و به نوعی واسطه شده و به فروش رسونده. با اعتمادی که ایجاد شده به ایشون تونسته بیش از 100 میلیارد تومان از اموال مردم رو تصاحب بکنه و اونها رو مسترد نکنه و حسب ادعای خودش مبادرت به خرید ارز دیجیتال متاسفانه در کشور خارجی نبوده است. با شکایت هایی که واصل شد و پیگیری هایی که صورت گرفته متهم در حوزه قضایی فردیس بازداشت و همکنون با قرار 200 میلیارد تومانی در بازداشت به سر میبره و اقدامات لازم در جهت شناسایی اموال متهم و استرداد آن به مالباخته ها در دست اقدام هست.
درخواست دو نماینده زن از رئیس دستگاه قضا. دو نماینده زن مجلس در دیدار با رئیس قوه قضاییه نظارت ویژه بر شرایط زنان زندانی به ویژه در قرچک و اوین رو خواستار شدند. خانم ها طیبه سیاوشی و فاطمه سعیدی اطلاعیه دادن و توی اطلاعیه‌شون نوشتن ردیفی از درخواست‌هاشون رو از قاضی القضات خواستن که از برخورد قاطع با فساد درون و بیرون قوه قضاییه گرفته تا ارائه سریع‌تر لایحه تأمین امنیت زنان و موضوع شرایط زنان در زندان جزء اونهاست. البته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پیش از این از ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در هفته‌های پیش رو خبر داده بود. آقای رئیسی به نماینده ها گفته برخورد با فساد که مدتی آغاز شده و تعلیق قضاتی هم که دچار آلودگی و فساد شدن هم بدون مماشات در دستور کار قوه قضایی است.
حکم محمد رضا خاتمی اعلام شد. رسانه ها نوشتن محمد رضا خاتمی به دلیل ادعای کذبی که درباره تقلب در انتخابات 88 مطرح کرده به 2 سال حبس محکوم شده. ظاهراً این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و حبسش هم تعزیریه. محمد رضا خاتمی پارسال در مصاحبه ای مدعی شده بود در انتخابات سال 88 8 میلیون رای به صندوق اضافه شده و در دادگاه هم نتونسته بود که سند محکمه پسندی برای ادعاش ارائه کنه.
بازگشت 57 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف به خزانه. رئیس دیوان محاسبات کشور گفته در مجموع با توجه به گزارش‌های اول و دوم و سوم این دیوان حدود 57 میلیارد تومان پول ناشی از حقوق‌های نامتعارف رو به خزانه برگرداندیم. عادل آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات 3 گزارش تخصصی و کاملا حرفه‌ای درباره پرونده حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران 3 قوه داده گفته حدود 70 پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیر قانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم. رئیس دیوان محاسبات کشور گفته در 3 سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود 5000 میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم، یعنی حسابرسان ما تشخیص دادن که در محل خودشون در واقع هزینه نشده و اون رو به خزانه برگشت دادیم. عادل آذر ریشه و سرنخ پرداخت حقوق‌های نجومی و غیر متعارف رو در مجوزهای قانونی دانسته و گفته
یعنی ممکنه از دید یه بزرگواری پرداخت به یک فردی مثلا 20 میلیون تومان نجومی باشد، اما قوانین ما، یعنی موقعی که میری در بررسی میکنی میبینی قوانین ما اجازه چنین پرداختی به اون فرد داده. مثلا بعضی از دوستان میگفتن آقا این آدمی که ما میدونیم 20 میلیون تومان گرفته، چرا این آدم رو انفصال نمیدید؟ میگفتیم آقا همین آدم که شما میگی 20 میلیون تومان گرفته، پروندهش در دادسرای دیوان محاسبات، در مستشاری دیوان محاسبات رسیدگی که شده و علارغم اینکه ما گفتیم که شما نجومی گرفتید، رسیدگی شده، طبق قانون بوده، معلومه قوانین و مقررات ما گرفتاری دارن.
شناسایی یکی از بزرگترین مزارع استخراج ارز دیجیتال. نیروهای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بررسی‌های میدانی و کنترل بار مصرف شبکه توزیع برق موفق شدند 3 مزرعه بزرگ استخراج ارز دیجیتال رو که با استقرار در مراکز صنعتی از برق با تعرفه ارزون استفاده می‌کردند شناسایی کنند. یکی از این مزارع 7 مگاوات، یعنی حدود 40% توان تولید نیروگاه برقابی سد طالقان برق مصرف می کرده. این مزارع استخراج دیجیتال رو دیدید آقای رئیسیان؟
من توی تصاویر دیدم، ولی خیلی جالبه برای من که بهش اصلا عنوان مزرعه میدن، یعنی خیلی جالبه.
بله، یعنی یه عالم ماینر گذاشتن اونجوری طبقه بندی کردن و خلاصه شبیه
برداشت میکنن.
بله، تازه هر بیت کوینی هم فکر کنم 11,000 دلار. اما برق مصرفی در این مزرعه ارزی فقط در هر شبانه روز معادل مصرف برق 60 واحد مسکونی در طول یک ساله و این خیلی جالبه. در این مورد گفتگوی کردیم آقای ظریف، کارشناس اقتصادی، و ازش پرسیدیم ماجرای این بیت کوین و اینا چیه. یه توضیحاتی داده، با هم بشنویم.
بیت کوین و انواع مختلف ارزهای رمزگذاری شده یک محاسبات کامپیوتری هستش که این رمز رو تولید میکنه و دلیل ارزشمندیش هم غیر قابل تقلب بودن این ارزهاست و راحتی تبادل این ارزهاست. اصولا هیچ بانک مرکزی پشت این ارزها قیمت گذاری نمیکنه و نظارتی نداره، ولی این ارزها به واسطه اینکه راحتی تبادل دارن و ارزانی تبادل دارن، جای خودشون رو در اقتصاد نوین جهان باز میکنه. ماینرها دستگاه‌هایی هستن مرکب از یه سری پروسسورها که اون محاسبات رقومی خیلی سنگین رو انجام میدن برای پیدا کردن اون رمزها که اینها برق زیادی رو مصرف میکنه.
بعد میخواستم چرا یه عده دنبال این هست؟
من دارم با 55 برابر قیمت در ایسلند بیت کوین تولید میکنم و تو و باز استفاده داره. 55 برابر ارزانتر از ایسلند من دارم اینجا بهشون قیمت میدم. اینا میان اینجا خب استفاده میکنن از این فضا و کارگر ارزان اینجا داره براشون اوقا میکنه. ضمن اینکه این ماینرها هم هزینه ورود هم نداره و به صورت قاچاق همش وارد کشور میشه.
حالا چه خطرایی داره اینا برای چه ضررایی داره؟
اولین ضررش اینه که برق رو به ثمن بخس میبره و عملا این موجب میشه که فضای برق کشور تحت حجمه این دوستان قرار بگیره و اگر اینها با یه قاعده ای اگر قاعده مند نشن برق کشور میخوابه بعد از یه مدتی.
ادامه خبرها. رأی فینال پرحاشیه جام حذفی اعلام شد. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در پرونده جنجالی فینال جام حذفی برای 2 متهم اصلی اتفاقات تلخ این دیدار در مجموع 7 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی حکم دادند. بر اساس حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال به 5 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی و جریمه نقدی محکوم شده. فتاحی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ هم به 2 سال محرومیت و جریمه نقدی و همچنین طالقانی رئیس هیئت خوزستان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم به جریمه نقدی محکوم شده. برخی خبرها هم حکایت از این داره که 3 عضو فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بعد از دریافت احکامشون برای دادخواهی به کمیته استیناف شکایت کردن و امیدوارن این رأی در کمیته استیناف بازنگری بشه.
اما در ادامه داستان‌های دنباله‌دار شورای شهری‌ها بشنوید از بازداشت 2 عضو شورای بخش مرکزی مشهد. این خبر رو معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مشهد اعلام کرده و گفته اتهامات این 2 نفر سوء استفاده و تخلف از موقعیت شغلشونه. آقای خوشنیتی هم گفته که تحقیقات درباره جزئیات این پرونده هنوز تموم نشده و رسیدگی‌ها توسط دستگاه قضایی و کاملا در چارچوب قانون صورت گرفته.
شاخص شاخص بازار بورس الان 246406 واحده که در مقایسه با روز گذشته 960 واحد بالا رفته.
لطفاً نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به 3611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:07 است.
خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بگون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش، باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. البالو توت فرنگی همیز بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
رخاوت با نام تو آغاز می‌کنیم که سهم تمام دلها را از مهربانی و عطوفت دادی. به نام تو ای مهربان پروردگار ما. سلام. سلام، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. امیدواریم شما هم ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه و از همه حوزه‌های علم و دانش برای شما مطالبی رو ارائه می‌کنه با آرزوی اینکه مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره یک روش نانویی برای افزایش دوام پنل‌های خورشیدی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه تورنتو با ترکیب نقاط کوانتومی و مواد پروسکایتی موفق به ارائه ساختاری شدن که میتونه کارایی و پایداری پنل‌های خورشیدی رو بالاتر ببره. یک تیم تحقیقاتی کانادایی روی تولید موادی کار میکنن که میتونه عملکرد پیل‌های خورشیدی رو بهبود بده. اونها نقاط کوانتومی و بلورهای پروسکایتی ساختن که میتونه پایداری مواد مورد استفاده در پیل‌های خورشیدی رو بهبود بده. یکی از چالش‌ها در استفاده از نقاط کوانتومی و پروسکایتی در باتری‌های خورشیدی پایداری اونهاست. در دمای اتاق بعضی از مواد پروسکایتی نمیتونن جذب کاملی داشته باشن. نقاط کوانتومی هم باید به صورت لایه‌های نازکی در بیان تا روی هم قرار نگیرن. دمای بالاتر از 100 درجه سانتیگراد هم باعث از بین رفتن لایه محافظ میشه و در نتیجه نقاط کوانتومی به هم میچسبن و پایداری اونها در اثر تابش نور کمتر میشه. محققان این پروژه اینطور فرض کردند که اگه این دوتا ماده از نظر ساختار بلور با هم اشتراکاتی داشته باشن میتونن به پایداری هم کمک کنن. اول نقاط کوانتومی رو با 15% حجمی از پروسکایت ساختن. بعد از اون اقدام به تولید مواد پروسکایتی با سهمی کمتر از 15% از نقاط کوانتومی کردن. این گروه نشون دادن موادی که پایه اونها پروسکایتی بوده و نقاط کوانتومی وارد اونها شده در دمای اتاق به مدت 6 ماه پایدار میمونن. این ماده نسبت به پروسکایت خالص 10 برابر هم پایدارتره. آزمایش ها نشون داده موادی که پایه اونها نقاط کوانتومی بوده و 15% پروسکایت در اونها وجود داشته در صورت گرم شدن تا 100 درجه سانتیگراد 5 برابر کمتر تجمع پیدا می کنن. پژوهشگران امیدوارن که در آینده این کشف اونها به وسیله تولید کنندگان پیل خورشیدی مورد استفاده قرار بگیره. یکی از محققان این پروژه گفته که محققان صنعتی میتونن ترکیبات شیمیایی مختلفی رو برای تولید نقاط کوانتومی و مواد پروسکایتی آزمایش کنن. اونچه که ما در این پروژه نشون دادیم یه روش با پتانسیل بالا برای بهبود پایداری این ساختاره. ما نشون دادیم که اگه مواد مختلف با هم ترکیب بشن چه اتفاقی میفته. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری نانو خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. علم اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعیه که نزدیک به 2 قرن از عمر اون میگذره. اقتصاد ترجمه انگلیسی کلمه اکونومیست که ریشه لغوی اون از 2 کلمه یونانی ایکو یعنی اموال و نومو به معنای اداره تشکیل شده. تا اواسط قرن 18 که علم اقتصاد در مراحل ابتدایی بود، این علم رو ترکیبی از مباحث سیاسی، اخلاقی، فلسفه و منطق می دونستند. و فلسفه دانهای یونانی مانند ارسطو و افلاطون معتقد بودند علم اقتصاد هنر مدیریت خانواده است و با استفاده از اون میشه مدیریت امور اقتصادی رو به خوبی انجام داد. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در خدمتتون هستم تا در مورد این دانش پهناور و این علم پرکاربرد که امروزه در سراسر جهان نقل محافل و جاری بر زبان هاست توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. همونطور که در برنامه‌های پیشین در مورد تجارت بین‌الملل صحبت کردیم، امروز هم بحثمون رو پیرو شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی ادامه میدیم. یک سوال مطرح می‌کنیم و به دنبال پیدا کردن جواب اون هستیم. راه‌های رسیدن به استقلال و استحکام اقتصادی چیست؟ زندگی عموم انسان‌ها در جامعه شهری بر تک محصولی مبتنیه. یعنی هر فردی با تخصص خودش به یک شغل و یک حرفه خاص مشغوله. اما در فضای جهانی اقتصاد تک محصولی اقتصادی شکننده و آسیب پذیره. چرا که اقتصاد تک محصولی در مواقع بحرانی امکان تاب آوردن و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها، مشکلات و تحریم ها رو نداره. کشور تک محصول و یا فاقد زنجیره کامل خلق ارزش همیشه در رقابت و جنگ اقتصادی محکوم به شکسته و قطعاً این سرنوشتی محتوم برای تمام کشورهایی است که فاقد زنجیره کامل خلق ارزش هستند. زنجیره خلق ارزش به تمامی مراحل ایجاد ارزش افزوده گفته میشه و معمولاً کشورهای توسعه نیافته صرفاً بخشی از کالاها رو تولید میکنن. بنابراین همه خلق ارزش و منافع تولید کالای نهایی نصیب اونها نمیشه. بدین ترتیب در این صورت کشوری میتونه به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی نزدیکتر بشه که ویژگی‌هایی رو داشته باشه یا بتونه حداقل اونها رو کسب بکنه. یکی از این راه‌ها تأمین کالاهای وارداتیه، یا به گفته دیگه کشوری بتونه بازارهای فروش کالاهای صادراتی خودش رو متنوع بکنه. یک راه مهمتر دیگه برای رسیدن به استحکام اقتصادی، همونطور که توضیح دادم، اینه که از وضعیت تک محصولی فاصله بگیره. همچنین با خلق مزیت‌های جدید اقتصادی امکان تأمین بعضی نیازها رو در داخل هم فراهم کنه و در نهایت به علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان توجهی بیش از اندازه داشته باشه. کشور ما در گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود و از این جهت کشوری تک محصولی به شمار می رفت. اما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی، دولت‌ها تلاش کردند تا منابع درآمدی کشور تا حد امکان متنوع بشه و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کنه. هرچند هنوز هم اقتصاد ما به درآمدهای نفتی وابستگی شدید داره، اما میزان درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش پیدا کرده. به عبارت دیگه درآمدهای صادراتی کشور متنوع‌تر شده و از وضعیت تک محصولی فاصله گرفته. از طرف دیگه با تلاش‌های فراوان در عرصه علم و فناوری و تجاری سازی فناوری‌های نوین و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، سعی بر این شده که توان فنی کشور هم افزایش پیدا بکنه و امکان تأمین نیازهای صنایع کشور در داخل فراهم بشن. در حال حاضر کشور ما با ساخت ماهواره امید، با فناوری کاملا بومی و قرار دادن اون در مدار، پیشرفت چشمگیری در دانش هوا و فضا کسب کرده. همچنین در زیست فناوری، انرژی هسته‌ای، نانو فناوری، لیزر، یاخته‌های بنیادین، صنایع دفاعی و نظامی جزء چند کشور اول دنیا قرار گرفته و بدین طریق میتونیم در مسیر قطع وابستگی به قدرت‌های بزرگ و رسیدن به مرحله استقلال و استحکام اقتصادی گام برداریم. نهایت سپاس و قدردانی رو دارم از توجه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا باعث افزایش فشار خون میشه. محققان لیتوانی در یه مطالعه متوجه شدن که آلودگی هوا میتونه باعث افزایش فشار خون میشه. محققان دانشگاه علوم سلامت لیتوانی یا همون LSMU تو این مطالعه متوجه شدن که آلودگی هوا و زندگی در آپارتمان میتونه با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مثل بیماری قلبی، سکته و یا دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشه. بیماری‌های قلبی عروقی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. فشار خون بالا و سندرم متابولیک دلایل مهمی برای ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستند. سندرم متابولیک